کرد دیر زمانی نگذشته است.
خدایش بیامرزد. آری، هنوز سالی از آن نگذشته است.
پدرم مرد جنگاوری بود که نیمی از عمر خیش در جنگ گذران کرده بود، اما من به مانند او نیستم. از همان کودکی از چکاچاک شمشیر و بوی آتش و خون بیزار بودم.
سرورم، شما را طبع لطیفی است که از سایر شاهان متمایز ساخته و سبب گردیده که عشق من به شما دو چندان گردد.
من سرزمینی پر از عدل می‌خواهم، بدون صدای شیهه اسبان جنگی که شماره نفسهایشان نفس در سینه رعیت به شماره می‌اندازد و بی هیچ برق شمشیری که در میانه روز همچون خورشید می‌درخشد. کشورگشایی رسم خونخاران و زورمداران است. یک خریه بیشتر یا کمتر ملک را اثر چیست؟ خراجی که به خون دل از رعیت گرفته شود را ثمر نیست. من از شمشیر گریزانم خاتون و میخواهم ملکی بدون ترس از شمشیر بسازم.
امر شما سرورم، اما گمان نمی کنید که برق شمشیر برای دفع کینه بدخواهان و زدودن خیال خام دشمنان ضرورتیست انکار ناشدنی؟
می دانم چه می خواهی بگویی خاتون،
سرورم.
اما
به سلامت باد.
چه شده نگهبان؟
سرورم، بزرگ فرمانده ی جنگاوران شاه اذن ورود می خواهم.
بگویی داخل شود. می بینی خاتون، از همین ها باید ترسید که در خلوت نیز تو را رها نمی کنند، اگر نه شاه رو از رعیت گزندی نیست.
سرورم به سلامت باشم.
برخیز فرمانده، برخیز و کمر راست کن.
سپاسگزارم سرورم.
چه پیش آمد کرده فرمانده که دیدار ما را ضرورت یافتی؟
جای نگرانی نیست سرورم. ملک به همت سربازان در اوج شوکت است و حدود در امنیت. اما
چه فرمانده؟
عفو فرمایید سرورم، پس از مرگ شاه فقید سپاهیان را مزدی نبوده است و هر بار که از خزانه خراج آنان طلب نمودم مبلغ ناچیزی رد کردند که کفاف این قشون را نمی دهد. با خود پنداشتم که شاید سرورم کاستی در کار قشون خود دیده است که با خراج آنان چنین کرده است.
نه فرمانده، این گونه نیست. قشون این ملک چون فرزندان این ملکند، اما مرا افکاریست در ذهن که لازم است در کار خراجانان خستتی وافر به کار برم.
عذر مرا بپذیرید سرورم، اما نشاید که قشون ملکی محتاج و تنگ روزی باشند که اگر چنین شوند فساد و خیانت را باکی ندارند و ملک را انتظام نباشد و ملک را امان.
چه میگویی فرمانده؟ آنچه در ذهن دارم جز برای این ملک و این رعیت نیست. نمیخواهم بیش از این چیز دیگری در این باب بشنوم. نمیخواهم.
امر شماست و فرمانتان متاسف دارم.
حس با هم بودن رو باز هم در کنار هم با همدلی و مهربونی تجربه کنیم. خدا نگهدار.
سلام ای غروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای خم لحظه های جدایی، خدا حافظ شعر شب های روشن، خدا حافظ شعر شب های روشن، خدا حافظ ای قصه عاشقانه، خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ ای عطر شعر شبانه. خدا حافظ ای هم نشین همیشه، خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته، تو تنها نمیمانی ای مانده بی من، تو را می سپارم به دلهای خسته، تو را می سپارم به میرای مهتاب، تو را می سپارم به دامان دریا، اگر شب نشینم اگر شب شکسته، سپارم به رویای فردا، به شب می سپارم تو را تا نسوزد، به دل می سپارم تو را تا نمیرد، اگر چشمه واج از غم نخوشگرد، اگر روزگار این صدا را نگیرد، خدا حافظ ای برگ و بار دل، خدا حافظ ای سایه سار همیشه، اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم، خدا حافظ ای نوبهار همیشه.
انشالله که خدا حافظ و نگهدار وجود نازنین همه شما دوستان و همراهان عزیز باشه، به ویژه شمایی که همینک روی فرکانس رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 میگاهرتز هستید. انشالله در هر کجا و هر موقعیتی که هستین تنتون سلامت باشه و همچنان در کنار ما باشین تا ساعت 22.
پرورانی پشت پیشانی بگو، بی‌نقاب از چهره های فکر پنهانی بگو، کاش تنهایی نبودی در کنارم مادرت، جاده میرخصد به سازه بیمه ها بارم نرد، باد و توفانی کم تصمیم کوچت میرزد، اصلا مرد به باباشان پشیم در خاطر شاخه لحن می چیدنت، منده بر اندام پرواز من عطر پر کشیدنت، از تمام رد پاشم پشیمان می شود.
یکی درد و یکی درمان پسنده، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. انشالله که سلامت باشید و تا به این لحظه دستاورد امروزتون رضایت پروردگار باشه و لحظه هاتون به برکت و سلامتی سپری شده باشه. در این لحظه های آرامش شبانگاهی از پخش رادیو سبا در کنار شما هستیم، داریم به ساعت 21:15 نزدیک و نزدیکتر میشیم. برنامه آخر تعزیه تقدیم میشه به شما همراهان خوب، سبایی های دوست داشتنی.
طرف های عصر به تکیه که برگشتم، بچه ها شروع به کندن لباس های تنشون کردن. سبیل مصنوعی پرپشتی رو که پشت لبم چسبونده بودم با احتیاط از روی پوستم جدا کردم و با آب و صابونی که بچه ها آورده بودن گریم صورتم رو شستم. در همین وقت یه مرتبه دوستم کاظم که سردسته و نوحه خون تکیه پایین امامزاده بود چادر رو بالا زد و تو اومد. بچه ها با دیدن او من و کاظم رو دوره کردن. کاظم دست به شونم زد و گفت آقا ابراهیم کارگردان، شنیدم که حارس شدی، بازیگر کم آوردی؟ گفتم خب وقتی هیچ کسی نقش رو قبول نکنه مجبورم خودم اونو بازی کنم. و بچه ها شروع کردن اتفاقاتی رو که در اون چند روز اول محرم تو نمایشای تعزیه‌مون پیش اومده بود برای کاظم تعریف کردن. کاظم که از تعریف های بچه ها به فکر فرو رفته بود رو به من کرد و گفت ابراهیم، خیلی دلم میخواد یه روز بیام قاطی گروه نمایش تو بشم. صادق تعزیه خونه تکیه‌مون گفت البته اگه نوه خونی رو کنار بذاری تا اون موقع با این صدایی که داری باید به جای منو بگیری. عباس شیپورزن تعزیه گفت اون وقت تو ناراحت نمیشی کاظم تعزیه خون بشه؟ و یکی دو نفر از بچه ها با تعجب به هم نگاه کردن. کاظم تندی حرف رو عوض کرد و گفت راستی اومدم دعوتتون کنم، به بچه های تکیمون وعده دادم صبح تا سوعا تعزیه خونی داریم. با این حرف کاظم بچه ها به جنب و جوش افتادن. صادق قیافه جدی به خودش گرفت و گفت آخه تکیه که راهش اونقدر دور باشه. با این حرف صادق صدای اعتراض بچه های دیگه هم بلند شد. کاظم دستشو بالا آورد و گفت این دفعه از خجالت عمتون در میاییم، به همه شربت میدیم تا خستگیتون در بره، تازه فردا نهارم مهمون تکیه ما هستید. بچه ها با تعجب به هم نگاه کردن. کاظم ادامه داد حق دارین تعجب کنید، ما که تکیه‌مون نمیتونه نهار بده. یکی از اهالی کوچه نذر کرده بود به بچه های تکیه نهار بده، منم تعداد شما رو هم به اونها اطلاع دادم. در این وقت چادر تکیه کنار رفت و یکی از بچه های کم سن و سال محله به داخل سرک کشید و صدا زد ابراهیم، ابراهیم، یه آقاه اومده با تو کار داره. با تعجب از جا بلند شدم و رفتم بیرون. مردی کنار تکیه ایستاده بود و چشم به سر کوچه دوخته بود. با تعجب پرسیدم آقا شما با من کار داشتی؟ برگشت و به من نگاه کرد، لبخندی زد و مؤدبانه پرسید شما آقا ابراهیم هستید؟ گفتم بله خودمم. و حواسم رفت به عینک آفتابی که به چشم داشت و لباسای رنگ و وارنگ و تنگ و چسبونی که به تنش بود. چند بار این پا و اون پا کرد و بعد گفت اومدم یه قرار ملاقات با شما بذارم. با تعجب گفتم قرار؟ با لحنی صمیمی گفت تعریف تکیه شما رو خیلی شنیدم، حرفای مهمی برای گفتن دارم، به خاطر امام حسین به من قول بده که ساعت 9 امشب به حیات امامزاده بیای، من پشت امامزاده جلوی گورستون قدیمی منتظرتم. مکسی کرد و ادامه داد خب حالا قول میدی بیای؟ بین که در اون لحظه بتونم فکری بکنم تندی گفتم باشه میام. دستی بهشونم زد و با خوشحالی گفت پس ساعت 9 امشب منتظرتم، خدا حافظ. در جا خوشکم زد و بی اون که جوابش رو بدم او با عجله به طرف سر کوچه به راه افتاد. تا شب از راه برسه من دیگه خودم نبودم. فکر اون مرد و این که گفته بود حرفای مهمی با من داره پاک حالم رو عوض کرده بود. چند بار خودم رو سرزنش کردم که چرا نپرسیدم با من چه کار داره، اسمش چیه، چه کار است، اصلا چرا شب قرار ملاقات گذاشته. دو دل بودم که برم یا نرم. هنوز 20 دقیقه به ساعت 9 مونده بود که سفارش های لازم رو به بچه های تکیه کردم و بی اون که درباره قرارم به اونها حرفی زده باشم دل به دریا زدم و راه افتادم به طرف امامزاده. خیابونی که منتهی به امامزاده می شد پر از جمعیت بود، همه در رفت و آمد بودن، زن و بچه و بزرگ و کوچیک پشت به دیوار روی سکوی مغازه هایی که کرکرشون پایین کشیده شده بود نشسته بودن و از همون ساعت اول شب منتظر اومدن دسته‌های عزادارانی بودند که مثل شبای پیش بنا بود به مقصد امامزاده به راه بیفتن. از در اصلی که رد شدم با دیدن جماعتی که کپه کپه در گوشه و کنار حیات امامزاده خودشون رو زمین یله کرده بودن، برای چند لحظه از یاد بردم که برای چی اومدم. امامزاده غرق نور بود. آینه کاریای صحنه بیرونی اون نور لوست ها رو به فضای جلوی امامزاده میتابوندن و چشم رو خیره میکردن. پشت امامزاده که به قبرستون قدیمی منتهی میشد در تاریکی و ظلمات غرق شده بود. امامزاده رو دور زدم و به طرف گورستون قدیمی به راه افتادم. میونه راه ایستادم و خوب به تاریکی روبرو نگاه کردم. یه لحظه بی اختیار تنم به لرزه افتاد. با اینکه چند نفری رو دیدم که در تاریکی اطراف گورستون در رفت آمد بودن، اما باز جرأت نکردم جلوتر برم. چند لحظه ایستادم اما از اون مرد هیچ اثری نبود. به فکر فرو رفتم. پشیمون شدم. یه مرتبه سنگینی یه دست رو روشونم حس کردم. وحشت زده سر برگردوندم. مردی که شونم رو چسبیده بود وقتی ترس منو دید با عجله گفت: نه ترس، کاریت ندارم. با تندی گفتم: با من چه کار دارین؟ گفت: منو به جا نیاوردی؟ مگه شما آقا ابراهیم نیستین؟ امروز عصر با هم قرار گذاشتی؟ و بازم رو گرفت و منو با خودش به طرف اولین تیر چراغ برقی که نزدیک دیوار پشتی امامزاده قرار داشت برد. زیر نور زرد لامپ تونستم صورتش رو ببینم. عینک آفتابی که عصر به چشم زده بود حالا رو صورتش نبود و لباساش هم تغییر زیادی کرده بود. پیرهن مشکی ساده‌ای به تن داشت و قیافش هم ساده و خودمونی شده بود. نگاهی طولانی به من انداخت و گفت: تو پسر با جرأتی هستی. چیزی نگفتم. بعد اون کاغذ تا شده ای رو بیرون آورد و تاهای کاغذ رو که شبیه برگه های امتحانی بود از هم باز کرد و کاغذ رو گذاشت تو دستای من. تندی برگه رو زیر نور چراغ برق گرفتم. وقتی نگام به سطر اول برگه و کلمه آیت الله خمینی افتاد، همه چیز دستگیرم شد. هیجان زده سر بلند کردم و پرسیدم: پس این اعلامیه های کار شما بود؟ لبخندی زد و گفت: کار تنها من که نه، خیلی ها هستن و اگه بخوای از حالا تو هم یکی از اونا میشی. با تعجب گفتم: من؟ گفت: بله، چرا نه؟
فصل دوم.
دست و پام رو گم کرده بودم. نمیدونستم چه جوابی بدم. فقط با عجله پرسیدم: آقا اسم شما چیه؟ مکسی کرد و گفت: حمید. اما بین خودمون بمونه، به کسی نگو که منو میشناسی. پرسیدم: خب حمید آقا، حالا کی اعلامیه ها رو به من میدین؟ لبخندی زد و گفت: قرار نیست من به شما اعلامیه بدم. با دلخوری گفتم: شما که گفتین. حرفمو برید و گفت: نه، من به شما هیچ قولی ندادم، اما شما باید به من قول بدین که به ما کمک کنید. متعجب پرسیدم: کمک؟ من؟ دست روشونم گذاشت و گفت: بله آقا ابراهیم، همراه بچه های تعزیت فردا صبح به ما کمک کنید. از این حرفاش گیج شده بودم. حمید آقا وقتی منو حیرون دید گفت: عجله نکن، به تدریج همه چیز رو برات توضیح میدم. شما فردا با برا بچه ها برای مردم تعزیه اجرا میکنید. محلش هم یه کوچه پایین‌تر نزدیک همین امامزاده است. بین که از قصد او سر در بیارم پرسیدم: حمید آقا، چرا وقتی طرفای عصر به تکیه‌مون اومده بودید چیزی نگفتید؟ منظورم همین حرف هاست. با خونسردی جواب داد: چون الان باید جای دقیق محلی رو که قرار تعزیه در اونجا برپا بشه نشونت بدم. پرسیدم: حالا چرا شب؟ گفت: ممکنه من تا حالا شناسایی شده باشم، برای همین روزا هرچه کمتر آفتابی بشم بهتره. و یه مرتبه به شوخی تخت سینم زد و گفت: آقای ابراهیم خیلی کنجکاو شدی یا؟ و ادامه داد: حالا راه بیفت تا محل تعزیه رو نشونت بدم، بقیه مطالب رو اونجا بهت میگم. و به طرف بیرون امامزاده به راه افتادیم. بین راه فکر کردم که تعزیه چه ربطی به اعلامی پخش کردن داره. به اولین خیابون فرعی بعد از امامزاده که رسیدیم، پیچیدیم توی خیابون. حمید آقا سر اولین کوچه ایستاد و گفت: خب همینجاست، شما فردا یعنی صبح تاسوعا رأس ساعت 10 صبح همینجا سر این کوچه تعزیتون رو برپا میکنید و ما هم همون وقت از پشت بام اون مسجد صدها برگه از همین اعلامیهی که الان دیدی رو سر مردم و دسته های عزادار میریزی. هیجان زده پرسیدم: خب این کار ما چه ربطی به اعلامیه پخش کردن شما داره؟ لبخندی زد و گفت: خیلی ربط داره. اگه شما کارتون رو درست انجام بدید ما موفق میشیم، وگرنه جون همه یه بچه ها به خطر میفته. با ناباوری به اون نگاه کردم. سرتکون داد و گفت: اینو کاملا جدی میگم. با این همه اعلامیهی که تو این چند روز پخش کردیم، فردا صبح سواکی ها این مور و ملخ میریزن تو خیابونا و ما اگه دست از پا خطا کنیم دستگیرمون میکنن. اما اگه شما خوب سر کوچه رو شلوغ کنید و راه رو بند بیارید، اون وقت اونا نمیتونن وارد کوچه بشن و ما هم بعد از پخش اعلامیه ها فرصت پیدا میکنیم و از محل دور میشیم. حمید آقا بعد از این حرف نگاهی به اطراف انداخت و گفت: فقط سفارش میکنم تعزیتون رو درست سر کوچه برپا کنید. مخصوصا سعی کنید طول بکشه تا اگه کسی خواست وارد کوچه بشه معطل بشه. گفتم: از طرف ما مطمئن باشید حمید آقا. در حالی که برای خداحافظی دستم رو میفشرد گفت: تا فردا صبح به هیچ کس حرفی نزن. صبح موقع اجرای تعزیه فقط برای بچه هایی که مورد اطمینان هستن میتونی قضیه رو بگی. گفتم: چشم، حتما، خیالتون راحت باشه. و او با عجله به طرف پایین خیابون به راه افتاد. موقع برگشتن به تکیه تازه به یاد قولی که به کاظم داده بودم افتادم و راهم رو کج کردم و رفتم به طرف تکیه بچه‌های کاظم. از سر کوچه که وارد شدم صدای نوه خونی کاظم رو که با بچه‌های دستش تمرین می‌کرد شنیدم. گوشه چادر رو بالا زدم و با اشاره از کاظم خواستم که بیرون بیاد. کاظم دفتر نوهش رو به دست بغل دستیش داد و با تعجب از تکیه بیرون اومد. از تکیه که کمی فاصله گرفتیم گفتم: کاظم، اومدم بگم که فردا منتظرمون نباشید. صبح برای تعزیه نمیتونیم بیاییم. کاظم اول متعجب نگاهی به صورتم انداخت و بعد پرسید: چرا؟ گفتم: حالا چرا پرس؟ با اصرار گفت: نه، باید بگی. یعنی من که دوستتم نباید علتشو بدونم؟ با این حرفی که کاظم زد دلم نیومد اونو بی خبر بذارم، اما قولی که به حمید آقا داده بودم نگذاش حرفی بزنه. پرسیدم: بعد از ظهر نمیشه بیای؟ کاظم گفت: نه، قول صبحو دادم، بعد از ظهر خودمون دعوتی. فکری کردم و گفتم: ببین کاظم، من شنیدم تو محله سیمتری پشت اداره برق بچه های تکیهشون مثل ما تعزیه خونی راه انداختن، چطوره بری از اونا دعوت کنی؟ کاظم بی حوصله گفت: منو دست ننداز ابراهیم، اونا فقط ادای تعزیه رو در میارن، چه میدونم که تعزیه چیه؟ کار تعزیه بچه های تو زنا و پیر زنا و پیر مردا و همه رو به گریه میندازه. بی‌تعارف میگم، اونم تمامش به خاطر اینه که تو کارگردانش هستی و الا هیچ تکیه‌ای نداریم که تعزیه کار کنه. من نمی‌کردم و گفتم: راستش کاظم، ما فردا تو خیابون پشتی امامزاده تو 8 متری تعزیه داریم. اگه خواستی